وقتنامه زاویه بکتاشی در خوی. علیرضا مقدم. وقتنامه زاویه بکتاشی. امپراتوری دیرپای عثمانی 1299 تا 1922 میلادی مناطق وسیعی از جهان اسلام و حتی مسیحیت را زیر سیطره خود داشت. ثبات این امپراتوری و توجه کارگزاران آن به ثبت مشخصات مردم شناختی و مالی و مالیاتی سرزمین‌های تحت تسلط سبب شده که امروزه پژوهشگران با خزانه‌ای شگرف از اسناد و مستندات قدیمی نقاط مختلف امپراتوری عثمانی روبرو باشند. از شهرها و روستاهای ایران به ویژه منطقه آذربایجان نیز اسناد فراوانی در ترکیه وجود دارد که مؤلف مقاله حاضر با بیرون کشیدن یکی از آنها و ترجمه آن از ترکی به فارسی به تفصیل از آن سخن گفته است. این سند وقتنامه خانقاهی در یکی از روستاهای تابعه شهر خوی است که به زاویه پیر سالتوق معروف است. نویسنده با تحقیقات خود مشخص کرده که وی از اولاد حاجی بکتاش از صوفیان سده هفتم است. در این وقتنامه از روستایی که این خانقاه در آن واقع شده و صورت مالیات کالاهای مختلف آن سخن رفته است. کلید واژه زاویه بکتاشی، مالیات در عصر عثمانی، حاجی بکتاش، پیر سالتوق، زاویه. کلید واژه زاویه بکتاشی، مالیات در عصر عثمانی، حاجی بکتاش، پیر سالتوق، زاویه. مقدمه در بررسی گذشته تاریخی هر منطقه علاوه بر مطالبی که از لابلای کتاب‌های تاریخی به دست می‌آید، اسناد قدیمی نیز دارای ارزش فراوانی هستند. حتی از منظری ارزش این اسناد بیش از کتاب‌های تاریخی است. از آن رو که برخلاف کتاب‌های تاریخی که با اغراض و اهدافی مشخص و بعضاً سو نگاشته شده اند، سندها غالباً از این امر مبرا و تنها گویای واقعیت‌ها هستند. واقعیت‌هایی که باید با بررسی‌های دقیق و تطبیقی از درون متون اسناد بیرون کشیده شوند. در این میان، برخلاف کشور ما که آتش جنگ‌های مختلف و تغییر مداوم سلسله‌های حکومتگر و حتی تغییر پی در پی پایتخت‌ها مجالی برای حفظ و نگهداری اسناد آرشیوی از گذشتگان دور آنگونه که باید نداده است، وجود حکومتی 600 ساله در سرزمین آناتولی و مناطق اطراف آن به مرکزیت استانبول سبب گردیده است امروزه محققان با خزانه ای شگرف از اسناد و آرشیوهای قدیمی از نقاط مختلف امپراتوری عثمانی روبرو باشند. اداره آن امپراتوری عظیم که از مرکز اروپا تا شمال آفریقا و بخش عظیمی از خاورمیانه را شامل می شد، مستلزم داشتن آگاهی های دقیق و کامل به ویژه در حوزه مالیات و درآمدها بود. عثمانی ها هر منطقه ای را که تصرف می کردند، دفاتری متضمن فهرست آبادی‌ها و میزان مالیات آنها و نام‌های ساکنان آنها خانه به خانه تهیه می‌کردند. این دفاتر که تاپو تحریر دفتر لری خوانده می‌شدند، ضمن آنکه در زمان خود کاربرد داشتند، بعدها نیز دور ریخته نمی‌شدند، بلکه در آرشیوهای مستقلی نگهداری می‌شدند و خوشبختانه تا به امروز محفوظ مانده و به دست پژوهشگران رسیدند. امروز در آرشیو عثمانی نخست وزیری در استانبول تعداد زیادی از این دفاتر موجود است که بررسی دقیق محتویات آنها میتواند در شناخت زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادی جامعه عثمانی و شناخت زوایای ناشناخته مناطق غربی ایران که روزگاری در تصرف عثمانیان بود بسیار سودمند باشد. در میان این دفاتر دو دفتر به شماره‌های 896 و 911 وجود دارد که برگ‌های از آنها موضوع نوشته حاضر است. اینکه این دو دفتر چگونه پدید آمده اند خود حکایتی جالب و غمناک دارد. جنگ میان دولت‌های حاکم بر دو سرزمین ایران و آناتولی پیشینه‌ای طولانی دارد. قبل از آنکه دو دولت صفوی و عثمانی به بهانه اختلافات مذهبی درگیر جنگ‌های بیهوده و درازمدت شوند، دولت‌های دو سوی سلسله کوه‌های زاگرس هم سالها به لشکرکشی علیه همدیگر مشغول بودند. تاریخ حکایت‌های فراوانی از جنگ‌های آشوریان و مادها و ایرانیان و رومیان در خود دارد. شاید بزرگترین و دردناکترین این نبردها جنگ چالدوران باشد که بین دو دولت مقتدر مسلمان صفوی و عثمانی روی داد و ضربات سنگینی بر پیکره دنیای اسلام وارد آورد. آخرین این نبردها در واپسین سالهای حکومت صفوی اتفاق افتاد. آنگاه که سلطان بیکفایت صفوی شاه سلطان حسین با تشدید اختلافات مذهبی و سوء تدبیرهای پی در پی موجبات حمله افغانها به اصفهان و سقوط سلسله صفوی را فراهم آورد. در پی این اتفاق روسها و عثمانیها نیز از فرصت استفاده کردند و به فکر تصرف بخشهایی از ایران افتادند. چنانکه روسها گیلان را متصرف شدند و دولت عثمانی که در رأس آن سلطان احمد سوم قرار داشت در پی اشغال مناطق غربی برآمد و برای تحقق این امر از سه جبهه به ایران حمله کرد. عبدالله پاشا کوپر ولیزاده مأمور تصرف خوی و تبریز بود. نویسنده دائرة المعارف اسلام ترکی جریان این لشکرکشی را این گونه بیان می کند. در جبهه وان عبدالله پاشا کوپر ولیزاده قلعه خوی را که شهباز خان دنبولی از آن دفاع می کرد به مدت 53 روز محاصره کرد. در این اثنا دو بار نیروهای امدادی تهماسب را که از نخجوان به تبریز می آمدند مغلوب ساخت. او خوی را با حمله در 12 شعبان 1136 مطابق با 7 مه 1724 میلادی و چرس را با امان دادن متصرف شد. در آگوست 1724 عبدالله پاشا به سوی تبریز حرکت کرد. در تسوج پیش قراولان قزلباش را مغلوب ساخت و سپس حاکم تبریز را شکست داد. با آنکه قلعه را به مدت 29 روز از راه دور محاصره کرد، اما به دلیل ناکافی بودن آمادگی برای انجام محاصره عقب نشست و سال بعد با همراه داشتن نیروهای کمکی به تبریز حمله برد و آن را به تصرف خود درآورد. 17 تا 20 ذی‌قعده سال 1137 هجری قمری مطابق با 27 تا 30 جولای سال 1725 میلادی با دعوت و تهدید عبدالله پاشا که تبریز را ضبط کرده بود، حاکم قره‌داغ و مردم اردبیل مجبور شدند به اطاعت عثمانیان گردن نهند. در این میان حکایت دفاع جانانه مردم خوی به رهبری شهباز خان دنبولی خود داستانی خواندنی و مهیج است. داستانی که با شهادت حاکم پیر و بسیاری از مدافعان قلعه خوی به پایان می رسد. اشغال آذربایجان تا محرم 1143 که نادرشاه افشار تبریز را آزاد ساخت ادامه داشت. حتی بعد از آن نیز در اثر بیکفایتی شاه طهماسب نیروهای عثمانی باز تبریز را به اشغال خود درآوردند که این اشغال تا جمادی الاولای سال 1146 به طول کشید. دو دفتر مذکور مالیاتی نیز در همین سالهای اشغال و در عرض 3 سال از سال 1137 تا 1140 هجری قمری به رشته تحریر درآمدند. نگارنده به واسطه 2 کتاب تاریخ خوی و یونس امره و تصوف از وجود این دفترها در آرشیو نخست وزیری ترکیه اطلاع داشت. اما سال گذشته که 2 تن از اساتید دانشگاه ارزروم، دکتر علی سنان بیلگیری و دکتر احمد بشه، با استفاده از این 2 دفتر در مقاله‌ای متن وقفنامه زاویه پیر سالتوخ از فرزندان حاجی بکتاش واقع در خوی را به همراه توضیحات منتشر کردند، اطلاعات بیشتری به دست آورد. دفتر شماره 896 دارای تاریخ تحریر 1140 مطابق با 1728 میلادی، جلددار و بدون کاغذ ابروباد و در اندازه 20 در 55 سانتی متر است و 69 صفحه دارد. ذیل عبارت اوقاف شیخ صفی الدین اسحاق قدس الله سره العزیز در صفحه اول اوقاف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و در صفحات 61 تا 66 ذیل عبارت اوقاف متفرقه در ایالت تبریز، اوقاف بعضی زوایا و مساجد ایالت تبریز از جمله ارومیه، خوی، گرگر، خلخال و شهر تبریز آمده است. در همین قسمت و در صفحات 62 و 63 وقفنامه زاویه پیر سالتوق وجود دارد. ابتدا اقلام درآمدی زاویه و سپس شرطنامه ابقای وقف از سوی دولت عثمانی قید شده است. دفتر شماره 911 این دفتر مفصل دارای جلد و بدون کاغذ ابروباد و در اندازه 53 در 21 سانتی متر است و 452 صفحه دارد. محتوی آمار نفوس و اراضی لواهای خوی، قاپان یا قپان و قرداغ است. وقتنامه زاویه پیر سالتوق در صفحات 72 و 73 این دفتر قرار دارد. اطلاعات آن مانند دفتر قبلی است، اما شرط نامه وقف در آن وجود ندارد. توضیحات درباره وقتنامه مزبور و بررسی بیشتر آن. روستای زاویه در کجا قرار دارد؟ در شهرستان خوی دست کم 3 روستا با نام زاویه و به تعبیر و تلفظ مردم خوی زیوه وجود دارد. زاویه حسن خان، زاویه سکمن‌آباد، هر دو واقع در غرب خوی و زاویه شیخلر در جنوب خوی. اینکه زاویه مورد اشاره در وقفنامه کدام یک از این روستاهاست با قرینه‌ای که در وقفنامه وجود دارد مشخص می شود. در آنجا علاوه بر روستای زاویه به 2 روستای دیگر نیز اشاره می شود. شیرکی و چرتابا. روستای شیرکی امروزه در جنوب خوی و در محدوده شهرستان سلماس واقع است و نزدیکترین روستای زاویه نام بدان زاویه شیخلر یا شیخلر زاویه سی است. زاویه شیخلر روستای کوچکی است در 25 کیلومتری جنوب شهر خوی و در فاصله 9 کیلومتری جاده خوی ارومیه. اهالی آن همانند دیگر روستاهای مجاورش از طایفه کورسونلی ها هستند. ترکان سنی مذهبی که در روستاهایی چون استران، یزدیکان، بابکان، کورپیلان، شیرکی، قولنجی و غیره واقع در شهرستانهای خوی، سلماس و ارومیه ساکن هستند. از آنجا که در لیست روستاهای خوی در دفتر شماره 911 نام روستای کورپیلان دیده نمی شود، حدس نگارنده آن است که روستای چرتاوا همان روستای کورپیلان باشد. چرا که هر سه روستای زاویه شیخلر، شیرکی و کورپیلان در نزدیکی هم واقع شدند. زاویه و خانقاه مورد اشاره در وقتنامه نیز در فاصله حدود 500 متری روستا و در دامنه تپه‌ای مشرف بر روستا قرار دارد. به گفته اهالی تا چند سال پیش ساختمان قدیمی و بزرگتری در آنجا وجود داشته که به دلیل مخروبه شدنش بنای آجری و ساده فعلی به جای آن ساخته شده است. کسی از اهالی روستا از هویت واقعی فرد مدفون در داخل بنا خبر ندارد و سنگ قبری هم که به تازگی در آنجا قرار داده شده حاوی هیچ نامی نیست. پیر سالتوق مدفون در زاویه کیست؟ بر اساس اشاره وقتنامه پیر سالتوق از اولاد حاجی بکتاش است. حاج بکتاش متوفا به سال 699 هجری از صوفیان قرن هفتم و پیر طریقت بکتاشیه در سرزمین آناتولی است. گویا از اهالی نیشابور خراسان، از احفاد امام موسی کاظم علیه السلام و از مریدان خواجه احمد یسوی پیر ترکستان بوده است که به اشاره او به آسیای صغیر آمده و سرانجام در قریه قرعویوک در قیر شهر ترکیه سکنا گزیده و همانجا نیز وفات یافته است. بعدها بر اساس آموزه‌های او طریقت بکتاشیه در آناتولی تأسیس شده که حتی تا اروپا نیز گسترش یافته است. امروزه هم در ترکیه و هم در آلبانی خیلی کثیری از پیروان او وجود دارند. نکته قابل توجه آنکه در مورد وجود فرزندانی از نسل حاجی بکتاش اختلاف است. برخی از بکتاشی‌ها یعنی چلبی‌ها معتقدند حاجی بکتاش با قادین جیق آنا قتلو ملک ازدواج کرده و از او فرزندی به نام سید علی سلطان تیمورتاش به وجود آمده است. چلبی ها خود را بالاولادی اولاد سلبی حاجی بکتاش می دانند. در مقابل باباها دده ها معتقدند حاجی بکتاش هرگز ازدواج نکرده و آنها یول اولادی اولاد طریقتی حاجی بکتاش هستند. از آنجا که در قید وقتنامه اشاره ای به نوع رابطه فرزندی پیر سالتوق با حاجی بکتاش نشده، در این باره نمیتوان اظهار نظری کرد. اما از آنجا که در طریقت بکتاشیه مسئله اولاد طریقتی بیشتر مورد قبول است، میتوان حد زد که پیر سالتوق از خلفای تربیت دیده در درگاه بکتاشی بوده که توانسته به مقام ددگی بابایی برسد و اجازه تأسیس زاویه بیابد. در متن وقتنامه به زمان حیات پیر سالتوق اشاره‌ای نشده است، اما از آنجا که درباره فرزندان او اشاره کرده است که اسناد متعددی از ملوک مازیه اسلامیه در دست داشتند، می توان حد زد که پیر سالتوق در دوره جلایریان و قیونلوها زندگی می کرده است. از آنجا که در دفتر شماره 896 عبارت ملوک مازیه اسلامیه بیشتر مشعر به حکومت‌های قرقیونلو و آقیونلوست و حتی در قیدهای دیگر دفتر درباره دیگر زاویه‌ها به وضوح عبارت از ازمنه ملوک مازیه جهانشاه و حسن پادشاه به کار رفته است، میتوان پنداشت که پیر سالتوق در دوره حکومت این دو پادشاه، جهانشاه 841 تا 872 و اوزون حسن 857 تا 882 میزیست است. این نکته نیز که اوزون حسن آقیونلو خود به اهل تصوف ارادت داشته و در گستره فرمان رواییش حدود 4000 تکیه و زاویه بنا کرده بوده، میتواند تأییدی باشد بر این حدس. شروط وقف زاویه پیر سالتوق. خوی از دیرباز بر سر راه‌های بزرگ تجارتی شرق به غرب و شمال به جنوب منطقه قرار داشته است، به گونه ای که شعبه مهم از جاده ابریشم از آن عبور می کرده است. امروزه نیز در افواه مردمی این راه به ایپکیولو راه ابریشم معروف است. این واقعیت مستلزم آن بوده که امکانات پذیرایی از مهمانان و مسافران در منطقه برقرار باشد. از سوی دیگر، بسیاری از طریقت‌های صوفیه برای ترویج عقاید خود و تحکیم مبانی مورد اعتقاد در نقاط مختلف دست به ایجاد خانقاه‌ها و زوایایی می‌زدند که این محل‌ها مکانی مناسب برای بیتوته مسافران بود، چرا که این زوایا به دلیل داشتن منابع درآمدی وقفی به طور رایگان از آنها پذیرایی می‌کردند. بر اساس شرطنامه زاویه پیر سالتوق نیز به همین سبب ایجاد شده است تا آیندگان و روندگان را اطعام کنند. بر اساس همین شرط است که برای حفظ و نگهداری موقوفه، حق تصرف اراضی وقف شده، هم محصول و هم مالیات آن و نیز انتقال موقوفه به فرزندان پیر سالتوق اجازه داده شده است. برای تأمین هزینه‌های موقوفه نیز، درآمد حاصل از محصولات و مالیات روستاهای زاویه، شیرکی و چرتاوا و مزرعه زریرود بدان اختصاص یافته است. بر اساس بندی از شرطنامه، منتسبان زاویه که نامشان در وقفنامه ذکر شده، در مقابل خدمت به مسافران از هر گونه تکالیف عرفیه و شاقه و دیگر مالیات‌های عرفی معاف بودند. اما به رغم وجود چنین موضوعی، بر اساس قید دفتر، 4 جفت، 3 بناک، 1 جبه و 1 مجرد از فرزندان پیر سالتوق موظف به پرداخت مالیات، رسم جفت و دیگر رسم‌ها بودند. دلیل وجود چنین تضادی در شرطنامه و قیدهای دفتر معلوم نیست. شاید از مالیاتی به نام عوارض دیوانیه که در شرطنامه بدان اشاره نشده است سرچشمه گرفته باشد. درآمدهای موقوفه. درآمدهای موقوفه شامل مالیات‌های مختلفی بوده که از افراد و محصولات 3 روستای زاویه، شیرکی و چرتاوا و مزرعه زریرود گرفته می‌شده است. 1. مالیات موسوم به رسم جفت یا چفت و گونه‌های مختلف آن. نظام مالیاتی رسم جفت موجود در عثمانی در اوقاف زاویه پیر سالتوق نیز اعمال می‌شده است. قانوناً هر زمینی که با 2 گاو نر قابلیت شخم داشت، بدان جفت یا چفت می گفتند. بر این اساس، از کسانی که زمینی به اندازه 1 جفت در تصرف داشتند، 50 آقچه رسم جفت یا مالیات اخذ می شد. کسانی که زمینی کمتر از 0.5 جفت در اختیار داشتند، 18 آقچه به عنوان رسم بناک می پرداختند. کسانی که زمینی را با سند مربوطه تاپو در اختیار نداشتند و بر روی اراضی دیگران و یا سپاهیان کار می کردند، 12 آقچه به عنوان رسم جبه می دادند. افراد مجرد صاحب کار و درآمد نیز موظف به پرداخت 6 آقچه به عنوان رسم مجرد بودند. کسانی که نام آنان به عنوان جفت، بناک و جبه ثبت شده بود، همگی متأهل بودند. با این حساب، از 4 خانوار جفت 200 آقچه، از 10 خانوار بناک 180 آقچه، از 4 خانوار جبه 48 آخچه و از 2 مجرد 12 آخچه مالیات اخذ می شد که حاصل جمع آن 440 آخچه بود. با توجه به این قیدها تقریبا بین 100 تا 120 نفر در اوقاف زاویه پیر سالتوق فعالیت می کردند. 2. مالیات مأخوذ از محصولات زراعی. در اراضی سه روستای مذکور محصولاتی مانند جو، گندم، ارزن، کرسنه یا گاودانه، زکرک یا تخم کتان، پنبه، یونجه، کتان و سیفیجات کشت می شده است. در زمان ثبت در دفتر هر کیل گندم 40 آخچه، هر کیل شعیر جو 30 آخچه، هر کیل ارزن، تخم کتان و کرسنه 20 آخچه و هر من پنبه 100 آخچه قیمت داشته است. بنابراین مالیات اخذ شده از گندم 4000 آخچه، جو 1500 آخچه، ارزن 400 آخچه، کرسنه 200 آخچه، تخم کتان 200 آخچه و پنبه 1000 آخچه بوده است. حاصل جمع مالیات مأخوذ از محصولات زراعی 7680 آخچه بوده است. 3. مالیات مأخوذ از حیوانات و زنبورداری. از کسانی که به زنبورداری، پرورش زنبور عسل مشغول بودند، 200 آخچه به عنوان رسم کواره و صاحبان گوسفند و بز 210 آخچه به عنوان عادت اقنام مالیات گرفته می شد. کسانی نیز که از بیرون آمده بر روی زمین یک سپاهی کار می کردند و سند زمین به نام آنها نبود، 510 آخچه مالیات به عنوان رسم قشلاق، آغل، اطلاق یا مرتع و چاییر یا چمنزار به خاطر گوسفندان و بزهایشان می پرداختند. حاصل جمع مالیات مأخوذ از این طریق 920 آخچه بود. مالیات های متفرقه یا باد هوا. این گونه مالیات ها مواردی شامل رسم عروسانه، جرم و جنایت، تاپوی زمین، دشتبانی، یاوه و قاچقون، عبد عابق و غیره را شامل می شده است. در مورد زاویه پیر سالتوق، مالیات مأخوذ از عروسانه 360 آخچه، دشتبانی و تاپوی زمین 500 آخچه و بقیه موارد 1000 آخچه و در کل 1860 آخچه بوده است. با توجه به موارد مذکور، مالیات کل مأخوذ از دروستای زاویه و شیرکی و مزرعه زریرود 10900 آخچه بوده است. مالیات مأخوذ از روستای چرتاوا نیز بدون آنکه به جزئیات آن اشاره شود 1000 آخچه قید شده است. با محاسبه مالیات اخیر جمع کل درآمد مالیاتی زاویه پیر سالتوق 11900 آخچه بوده است که در مقایسه با درآمدهای دیگر موقوفه های موجود در جغرافیای ایران یک درآمد متوسط محسوب می شود. جداول توصیفی درآمدهای موقوفه زاویه پیر سالتوق در متن نوشتار آمده است.